قبل از عید قربان و قدیر از این موقع ها در کوچه پس کوچه های شهر تهران، یعنی شهر بزرگ، شهر تهران حدوداً 30 کیلومتر در 30 کیلومتر وسعت داره، بله. مساحت داره. در این شهر میلیونی میبینید که مردم ما بدون هر گونه دخالت حاکمیتی، دستور حاکمیتی، از روی عشق، این رو بایستی تو کوچه پس کوچه شهر تهران بری تو عید قربان و عید قدیر ببینی که همه مشغول خیمه برپا کردنن، خیمه عزای سید الشهدا. بچه کوچیک، بزرگ، من چند روز پیش داشتم بعد از ظهری بود توی کوچه رد می شدم در حدود میانه رو به بالای شهر تهران، یعنی تقریبا نیمه شمالی شهر، دیدم دو سه تا بچه 8-9 ساله با هم یه موکبی یه یتی زده بودن، بعد دیدم شربت آوردن به من تعارف کردن، بعد گفتن بخور به نام سید الشهدا. با خودم فکر کردم که این رسانه عاشورا با این بچه چه کرد. خب طبیعیه که این بچه در آینده هم این فرهنگ مقاومت در برابر استکبار، در برابر ظلم، این تو وجودش نهادینه میشه. باور میکنه که امام حسین در برابر ظلم زمان خودش ایستاد، پس او هم یاد میگیره که بایستی بیسته. یه فرهنگی که داره فرهنگ عاطفه، عقلانیت با عاطفه، هر دوتا با هم دیگه هست تو عاشورا. خب معلومه که رسانه غربی، رسانه بیگانه، ببینید همین جایی مثل ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی و اینها که با همین ها مسئله دارند، بایستی بیان با یه سری از خانم با یک کلیپ، دو کلیپ، چند کلیپ خیلی دست و پا میزنن، یه جوری به مخاطبشون القا بکنن که نه اینا دارن مثلا کودکان رو میبرن توی فضای عزاداری، در صورتی که ما که اینجا هستیم و اونها خدا این توفیق رو بهشون نداد اینجا باشند و ببینن، ما که هستیم و میبینیم، میبینیم یه عشقیست که اثر رسانه عاشوراست، از بچه تا پیرمرد 80 ساله رو همشون هست. ما یک سری کهن الگو، من نمیگم الگو، چرا میگم کهن الگو، الگوهایی که چند قرن میگذره و هر سال شخصیتشون در ذهن و باور فرزندان ما قویتر میشه. شما الگوهای هالیوودی رو، الگوهای غربی رو سراغ ندارید، چند سال بیشتر دوام نداره، بعد از چند سال از بین میره. خب معلومه الگویی که این همه سال چند قرن ازش گذشته، 1380 و یکی دو سال گذشته و این الگو همچنان تو ذهن این بچه قوی تر میشه، سال به سال این الگو رو بهتر از سال قبل درک میکنه به واسطه یه مجالس سید الشهدا. خب معلومه رسانه بکنه باید یه کاری بکنه برای این. خب چی کار باید بکنه؟ چون اینجا هم نیست، نمیدونه فضای ما چی جوریه، نمیدونه که مردم با تمام وجودشون از همه چیزشون میزنن برای اینکه این 10 روز دهه محرم رو عرض کنم به حضور شما که ارادتشون رو به سید الشهدا نشون بدن و بگن ما طرفدار همون مسیری هستیم. که حالا هر کسی به یک طریقی تلاش میکنه که در دستگاه سید الشهدا ارادت خودش رو نشون بده. این بچه ها میه همچین.
من می‌خواستم آیه دکتر رحیمی یک نکته‌ای رو با اجازهتون آیه دکتر شهیدی به این موضوع اضافه بکنم. ببینید اینها از سالیان گذشته که والت دیزنی رو آوردن همتراز با هالیوود برای کودک و نوجوان ترتیب دادن، شروع کردن به خلق الگوها، الگوهایی که حتی ریشه در ادبیات بعضی از کشورهای مختلفی داشت که از اسطوره‌های اونها استفاده کردن. اما نکته جالبی که شما اشاره کردید، سوپرمن، بتمن، اسپایدرمن و منهای مختلفی که اومد الگو سازی رو انجام بده، دقیقاً محدود و منحصر به همون سدهی شد، دهه‌ای شد که توش نوجوان باهاش رشد کرد و بلافاصله بعدش پیوست فرهنگی چون نبود، نه اینکه نبود، نسل بعد این رو نپذیرفت. چرا؟ چون با فطرت انسان سازگار نیست. احسن. شما میاد از کاراکتری استفاده میکنید که این ترکیبی است بین انسان و عنکبوت. یک نسل این رو میپذیره، اما نسل بعدی همون انسان‌هایی که دوره نوجوانیشون رو با اسپایدرمن گذروندن این رو بر نمیتابه. اما از اونجایی که جریان سید الشهدا علیه السلام در فطرت بشر ریشه داره، میگه من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم، یا من عشق یه شعر زیبایی هست: من غم و عشق حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسین، سبقت از عود و گلاب و نافه و عنبر گرفتم. این ریشه در همین داره که ما نسل به نسل، چون دستگاه دیپلماسی فرهنگی سید الشهدا علیه السلام با فطر مبنای فطرت انسان‌ها بنا شده که زیباترین فطرت رو هم توی کودکان میتونیم ببینیم، این کاملا عجین شده و داره دست به دست میشه. من نمیدونم، اجازه دارم یک فضای دیگه ای رو در تکمیل فرمایشات آقای دکتر رحیمی اشاره بکنم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر شهیدی، ما یک دفتری داشتیم در منطقه تسلیحات تهران.
بله. خب
شنوندگان خوبمون میدونن اونجا منطقه‌ای هستش که هم میهنان ارامنه ما اونجا زیاد هستن.
بله.
و یک تراکم
زیان داریم. بله. مدرسه ارامنه
داریم، مرکز عبادتشون رو داریم. خیلی برای من جالب بود که اینها توی دهه محرم، خب من چندین سال با این عزیزان مانوس بودم اونجا، همسایه بودیم، برپایی مجالس سید الشهدا به ویژه ارادتی که به حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام دارن زبان زده. اینها می اومدن نظری که توزیع میشد، چه بانیش خودشون بودن چه حالا شیعیان بودن اونجا داشتن بالاخره نظری پخش میکردن، رو میگرفتن فریز میکردن. من اینو که دارم عرض میکنم دیگه با چشم بارها و بارها اتفاق افتاد، دیدم یک طبقه یخچالشون فریز شده های این نظری ها بود، برای طول سال استفاده میکردن. مثلا من به بعضیاشون میگفتم خب حالا مثلا الان اینو شما دارید میگیرید فریز میکنید، خب چه اتفاقی میفته؟ میگفتن اینقدر برکت ما توی این نظری میبینیم که تو طول سال از این به عنوان یه قاشق چایخوری بعضی وقتا مثلا توی هر وعده غذاییمون استفاده میکنیم، حالمون بد میشه، این جلا میده روحمون رو. اینها چند شب پیش بود، حالا اگه تهیه کننده محترم برنامه این کلیپی که پخش شد از شبکه های ماند فارسی زبان، فکر میکنم اینترنشنال هم بود، در خصوص همین فرهنگ نظری،
حکومت کمر بسته که با دادن یک پرس غذای مجانی، چای مجانی، نمیدونم قرعه کشی شبی 2,000,000 تومان هر کسی که بره در فلان دسته و هیئت بمونه، هر شهروند ایرانی باید با حقوق خودش آشنا بشه و اجازه نده که حکومت بهش بی احترامی بکنه، اجازه نده که با یه پرس غذای مجانی حیثیتشو بخره. به نظرم توهین بزرگیه.
بله.
بعضی وقتا مثلا میبینم گاهی یه جایی
خب چرا میتازن؟ ببینید مردممون الان فشار اقتصادی زیاده، این بر کسی پوشیده نیست. مقام معظم رهبری هم اولویت رو بر این قرار دادن، به دولتمندان هم فرمودن جای جای از روز اول فروردین امسال در حرم حضرت رضا علیه السلام به بعد همینطور دارن تأکید میکنن که فشار اقتصادی رو از مردم بردارید. آیا این فشار اقتصادی با این حجم از نظری دادن هایی که الان مردم دارن بدون اینکه حاکمیت دخالت بکنه، نه تنها دخالت نمیکنه که حتی بعضی از موضوعاتی رو که به صورت چه میدونم کمک های عامیانه سالهای قبل بود هم الان به خاطر مسائل اقتصادی وجود نداره، نیست، اما آیا نظری تعطیل شد؟ آیا این فرهنگ تعطیل شد؟ آیا تأثیر این حرکتی که خودجوش، خب وقتی مردم میان در این حوزه حرکت میکنن، خب معلومه که فرهنگ عاشورا درشون عجین شده، به نهادینه شدن رسیده. وقتی که نهادینه میشه، دشمن میاد از روش های شیطانی استفاده میکنه براش، این رو گره میزنه به مسائل اقتصادی. ببینید اینجوریه، مردم رو دارن شخصیتشون رو خورد میکنن به خاطر یه پرس نظری. مردم حقوق خودتون رو بشناسید، کوتاه نیایید اگر که میبینید این اتفاق داره میفته، به این خاطر داره کمک میشه نمیدونم به کشورهای دیگه و فلان، اما تأثیری در کف میدان اینجا نداره. درست. اینجا اقلیت مذهبی ما میاد نظری میده، اقلیت مذهبی ما نظری رو فریز میکنه 11 ماه و 20 روز سال غیر از دهه محرم ازش استفاده میکنه. خب این علتش چیه؟ این علتش این پیش برندگیه، این دست برتریه که توی دستگاه سید الشهدا بود.
بله بله، خیلی ممنون آقای دکتر قمبری از صحبت‌های ارزشمند شما. آقای دکتر رحیمی، رسانه‌های بیگانه از چه تکنیک‌ها یا تاکتیک‌هایی برای زیر سوال بردن فرهنگ عاشورایی و برای مقابله با اجتماعی بودن و اجتماعی ماندن این فرهنگ و رسوخ اون در بافت فرهنگی جامعه استفاده می‌کنند؟
بین دکتر شهیدی، نکته خوبی را دکتر قمبری گفت راجع به اینه که اینها یه چیزی رو انتخاب می‌کنن مثل موضوع نظری رو.
بله.
یه دلیلش اینه که خب اینا تو جامعه ما زندگی نمی کنن و درکی از این ماجرا ندارن.
درست.
و البته این رو عرض بکنم، هر ایرانی در هر کجای دنیا که زندگی بکنه میدانه که محرم چیه و ایام محرم چیه.
دقیقا.
شما میبینید مثلا یک ایرانی در شمال کشور متولد شده، بزرگ شده، امروز مثلا در عسلویه مشغول انجام کاره، تمام تلاشش اینه که این 10 روز را برگرده، به هر قیمتی شده برنامه‌اش رو تنظیم کنه، بره تو محل خودش، تو شهر خودش، تو روستای خودش، تو مسجد خودش، بین رفقایی که با هم دیگه عزاداری میکردن. اونجا هم که میره براش فرقی نمیکنه مهندس، دکتر، چیکار است. این همه تلاشش اینه که بره اونجا یه خدمتی به عزادارای سید الشهدا بکنه، هر جور ظرف میشوره، نمیدونم غذا درست میکنه، ممکنه مالی کمک بکنه. ببینید این حس هم نوع دوستی، اتحاد،
بله،
که بین مردم ما در داخل کشور به واسطه امام حسین، همه با همه گرایششون این 10 روز زیر خیمه سید الشهدان بدون هر گونه دستور حاکمیتی.
بله.
نسبت مردم ما هم با سید الشهدا نسبت خاصه. من فکر میکنم حتی مسئولین ما هم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این را هنوز آنگونه که باید درک نکردن. من ارجاع میدم به کتاب پنجره های تشنه، کتابی است از حاشیه های انتقال ذریح سید الشهدا از قم به کربلا. مردم ما مردم با معرفتی، مردم وجودشون با اهل بیت عجین شده. شما این کتاب رو، من خواهشم اینه که شنوندگان عزیزمون اگر که فرصتی مهیا شد تورخ کنن، بخشایش رو بخونن، یقین دارم اشک خواهند ریخت. یک روایت خالصانه،
بله،
از اظهار ارادت مردم به سید الشهداست. این ذریع 18 روز از قم تا شلمچه طول کشید تا رفت و مردم فکر میکردن 2 یا 3 روزه نهایتاً این اتفاق خواهد افتاد. مردم بدون هر گونه دستوری از حاکمیت،
طيب،
از دولت، با همه وجودشون،
بله،
تلاش کردن ارادتشون رو به سید الشهدا عرضه بکنن. اینه که مردم هر کجا هستن تلاش میکنن تو این دهه خودشون رو برسن به محل خودشون رو کار بکنن، همه اینها نادیده گرفته میشه.
درست.
مگر میشود دستگاه ارزستویلی مثل بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، با حمایتی که سعودی میکنه، با حمایتی که حتی شیعه انگلیسی میکنه، به تعبیری در فرمایشات امام اعظم رهبری هست، با این شبکه‌های به ظاهر شیعه که با بودجه‌های از انگلیس دارن تغذیه میشن، ولی موضوع عاشورا رو محور اختلاف بین مسلمانان قرار دادن. با همه این تعریف مگه میشه اینا دیده نشه؟ یک تکنیک از قدیم تا به حال هست، امروز هم بیشتر میبینیم تو اینها، تکنیک سکوت و بایکوته.
بله.
شما میبینید یه جایی توی گوشه ای از یه شهری وقتی یه اتفاقی میفته،
بله،
این نفر مثلا، حالا نمیخوام اشاره مستقیم بکنم، مثلا بعد از اختشاشات سال گذشته میبینید یک نفر رفته سر مثلا قبر یه کسی، اونجا 3 نفرم وایسادن، یه کلیپ گرفته 10 ثانیه، من و تو این رو میفرسته، وایرال هم میشه.
بله.
بعد چطور نمیبینه؟ مگه میشه نبینه؟ میبینه که این حجم از مردم این گونه عاشقانه، شما مثلا هیئت‌های مذهبی بزرگ تهران رو که بعد از نماز مغرب و عشا شروع میشه، از حدود ساعت 4 بعد از ظهر خیابان‌های اطراف دیگه مردم میرن 2 کیلومتر 3 کیلومتر ماشینشو پارک میکنن، پیاده خودشونو میرسونن اونجا. این چیزاییه که ما تو این شهر داریم میبینیم. بعد چطور این دیده نمیشه؟ اجتماع چند ده هزار نفره ی مردم تو جای مختلف تو شهر تهران تو این ایام، شما حداقل که اینا میتونن تو اینستاگرام هستن، میتونن پیج یا صفحه مدعای معروف کشور رو ببینن، داره نشون میده مردم چگون، ولی بایکوت میکنن.
بله.
زورشون که نمیرسه شبهه ایجاد میکنن.
درسته.
بعد از مدتی یکی از تکنیک ها شبهه، همین نظری شبهه افکنی، یا بچه ها تو هیئت ها شبهه افکنیه. بچه هایی که اون ور توی غرب، شما میدونید چه چیزهایی در منظر و مرعای این نوجوان ها و نونهال ها تو غرب هست و هیچ حقوقی براش قائل نیستن، ولی اینجا به صرف این که میره تو هیئت و به عشق امام حسین تلاش میکنه، کمک میکنه، همین را مزاحم میبینن. چرا؟ چون رسانه عاشورا رسانه اسلامه.
آقای دکتر رحیمی، من خواستم اجازه بگیرم همین نکته رو عرض بکنم، حالا انشالله تهیه کننده برنامه فکر کنم تو آرشیو داشته باشن.
از لحاظ ایدئولوژیک اساسا مناسب کودکان نیست ترویجش یا تشویق کودکان به مشارکت درش، بلکه این برنامه ها واجد ویژگی هایی هستن که خشونت علیه کودکان به حساب میاد. شنیدن محتوایی که بسیار خشن و تهدید کننده است میتونه کودکان رو دچار استراب و ناامنی های روانی بکنه. وقتی که داستان های هولناک مربوط به عاشورا رو میشنون، کشتار رو میشنون، اینها بسیار مسائل هولناکی است که خب واقعا باید درش مداخله صورت بگیری. از روی ناآگاهی در این برنامه ها شرکت میکنن کودکان.
با شروع محرم دائما اینها توی کنداکتور 24 ساعتشون بخشی رو نسبت به کودکان دغدغه دارن و میگن که ببینید بچه ها رو آوردن مثلا توی مجلس عزاداری با اون سبک عزاداری کردن و مطالبی که داره بیان میشه عمدتا مقاتل و اینها تأثیرات منفی روی بچه ها میگذاره. اما خب من میخوام دوتا از فکت های خود اینها رو ببینیم. از اول امسال تا الان ببینید چند وقته پیش اینا اومدن این نظرسنجی کردن توی اروپا که میخوایم روابط جنسی رو در مهد کودک ها به بچه ها بیاموزیم. من بلا فاصله یاد اون فرمایش امام معظم رهبری افتادم که تا نفس دارم نمیذارم این سند 20 اجرا بشه. خب اگر اجرا میشد این پیوست به سند 20 و جالبه که یک عدد خیلی بالایی هم بهش رأی مثبت دادن. خانواده ها به این ابراز تمایل کرده بودن. یا اگر شنوندگان عزیزمون حتما توی صفحات اینستاگرام دیدند راهپیمایی LGBT ها رو که اومدن به صورت برهنه، امسال اولین سالی بود که من دپارتمان کودک رو توی این حوزه دیدم. جامعه جهانی و رسانه ها توی این حوزه احساس نگرانی نمی کنن، اما ورودشون به یک حوزه مذهبی براشون دغدغه ایجاد میشه و اینها رو به عنوان یک موضوعی که داره بار روانی منفی ایجاد میکنه. ببینید این تکنیک های مقایسه هم فوق‌العاده است.
من اتفاقا ببخشید سوالتون، اتفاقا فکر میکنم چون در مقابل اون سنده بی سیه، چون در مقابل اون LGBTه،
بله،
چون در برابر اون قرار میگیره میاد این کار رو انجام میده. میبینه بچه که میره توی هیئت، خب این از همین ابتدات اون شعر زیبایی که شما خوندی، از همین الان
جامعه پذیر
یه چیزی در باورش نهادینه میشه که در کربلا جوانی بود به اسم قاسم علیه السلام، جوانی بود به اسم علی اکبر علیه السلام. این برای پدرش این کارو کرد، این برای غیرتش و ناموسش این کارو کرد، این برای دینش این کارو کرد. وقتی این آموزه ها رو میخواد تخریب بکنه، خب چیکار باید بکنه؟ زورش نمیرسه حضرت علی اکبر علیه السلام رو نعوذ بالله بخواد تخطئه بکنه، مخدوش بکنه. میاد میگه نه، اصلا بچه برای چی میره هیئت؟ بچه نباید بره. خب این بچه که بره، این بچه طبیعی است که یک مبارزه با ظلمی یا یک غیرت داشتنی یا یک احترام به پدری یا یک
شهامت،
ناموس پرستی، شجاعت، یک شهامتی، شجاعتی،
بله،
غیرت روی اعتقادش، همه اینها تو وجودش نهادینه میشه. نهادینه شد باوره چی میشه؟ فرهنگش میشه.
بله.
این میشه فرهنگش. خب این برای اینکه اینو تخریب کنه بایستی بگه چرا بچه میره. اصلا کلا اصل رفتن بچه تو هیئت رو زیر سوال میبره.
دقیقاً. چون میشنوه این روایت ها رو آقای دکتر شهیدی، میشنوه که مثلا یک نوجوانی به نام قاسم ابن الحسن میاد ازرق شامی و چند پسرش که اینها قولهای دوره خودشون بودن، آفره، رو با تکنیک های روانی، با تکنیک های شناختی، با حربه های جنگی خودش، با تاکتیک و تکنیک خودش نقش بر زمین میکنه و فریاد تکبیری که داره ازش حمایت میکنه رو بلند میکنه. خب این نه. وقتی الگو سازی میشه، این سازه های رفتاری و شخصیتی بچه بر این مبنا شکل میگیره، نه اون چیزی که بر اساس شخصیت های فیک. حالا ما بیایم یک سوپرمنی که ضد ضربه است درست کنیم، نمیدونم یه اسپایدرمنی که داره کارهای آنچنانی انجام میده، این الگو سازی در دستگاه اهل بیت اگر بتونیم ازش به نحو احسن استفاده بکنیم و باز تولید بکنیم انگاره‌های ذهنی و تصویرهای رسانه‌ای زیبایی از عاشورا رو، انشالله این نسل و نسل‌های آینده هم بیمه خواهند شد.
بله، خیلی ممنون و متشکر از شما آقای دکتر قنبری. تشکر میکنم از حضور مهمانان محترم این برنامه امواج شبه، آقای دکتر محمد قنبری و همینطور آقای دکتر مهدی رحیمی، و همینطور تشکر میکنم از شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو که شنونده این مجموعه برنامه امواج شبهه بودید. ما امروز در برنامه امواج شبهه درباره تکنیک ها، تاکتیک ها و مدل سازی های رسانه های بیگانه درباره فرهنگ ارزنده عاشورا در ایران صحبت کردیم و تلاش شد تکنیک های رسانه ها در زمینه مسخ، تحریف، تخریب و وارونه نمایی فرهنگ عاشورایی و همینطور تلاش برای انتساب این فرهنگ و هویت تاریخی به نهاد یا نهادهای سیاسی و حکومتی و همینطور تکنیک های مانند تحریم، بایکوت و کوچک نمایی و همینطور بحث کودکان و تلاش برای کوچک نمایی این فرهنگ عظیم و گستره وسیع اون به بحث و تبادل نظر گذاشته بشود. ضمن تشکر از حضور مهمانان محترم در این برنامه و همه شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش دادید، از همه شما همراهان گرامی در این شبهای پرفیض التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
همین آرزومه، همین مسیره، همین آرزومه، همین مسیره، حسینی بمونه، حسینی بمیره. هوایی شدم آقا هوایی تو، هوایی شدم آقا هوایی تو، الهی بشم روزی فدایی تو، الهی بشم روزی فدایی تو. کربلا 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 کربلا. امیرم حسینه، مسیرم حسینه، همونی که باسش میمیرم حسینه، بزار تا عبد از تو بخونم حسین، بزار تا عبد از تو بخونم حسین، غلام در خونت بمونم حسین، غلام در خونت بمونم حسین. کربلا 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 کربلا
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عذار آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
محرم واژه‌ای است به وسعت بیکرانگی ها و معنایی است به عشق ناتمام ها، و عاشورا عاشقانه‌ای است که شورها را برمی انگیزد و آیه های سرخ خدا را بر زمینه سبز دلها نازل می کند. موسیقی سلام بر بیدارگران، آنان که در نی محرم دمیدند، در نی نوای خدا آشیان گزیدند و با نوای حسین شهد گوارای عشق را در عاشورا نوشیدند. عاشورا زیباترین نگارخانه در قلب هستی است که زمین و آسمان و ملک و ملکوت و عرش و فرش را شگفت زده کرده است. عاشورا واژه‌ای است به وسعت بیکرانگی ها و معنایی است به عشق ناتمام ها. عاشورا چلچراغ معرفت است با دست های تمنا، دامان ظریف شش گوشه است که باید آن دامن را در آغوش بگیرد. رسیدن به ساعت 17